ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. درود بر شما، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شنونده مجله شامگاهی هستید در روز سه‌شنبه 30 آبان ماه سال 1396 خورشیدی، 21 نوامبر سال 2017 میلادی، و من کیوان حسینی میزبان شما خواهم بود در این برنامه که مدت زمانش هست 1 ساعت و توش گزارش‌های متنوعی رو برای شما تدارک دیدیم. از جمله به استان کرمانشاه خواهیم رفت و خواهیم شنید تازه‌ترین خبرها رو در ارتباط با وضعیت زلزله زدگان. می‌دونیم که بسیاری از شهرها و روستاها در غرب کشور با باران شدید مواجه هستند. خواهیم شنید که امدادگران چگونه به زلزله زدگان دارن کمک می‌کنن تو این وضعیت بارونی، و همچنین گزارش‌های بیشتری خواهیم داشت در ارتباط با پروژه مسکن مهر و ادامه یافتن مجادلات بر سر این پروژه، و البته خبرهایی که در ارتباط با پایان کار داعش در ایران منتشر شده. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی می‌تونیم تو این برنامه با هم بشنویم، به سنت مجله شبانگاهی آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو خواهیم شنید. همکارم فرهنگ قویمی و تازه‌ترین خبرها.
با درود فراوان، سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان روز سه‌شنبه از فرانسه رهسپاره مصر شد. در مورد اهداف این سفر هنوز توضیحی داده نشده است. سعد حریری نخست وزیر لبنان اخیراً در جریان سفر به عربستان سعودی ضمن حمله شدید به ایران و حزب الله لبنان به طور ناگهانی از مقام خود استعفا داد. میشل اون رئیس جمهور لبنان این اقدام را خلاف قانون و غیر قابل پذیرش دانست. پس از چندین روز گمانه‌زنی درباره وضعیت آقای حریری در عربستان و تحت فشار بودنش در آن کشور، روز شنبه به دعوت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، او از عربستان به پاریس رفت و با آقای مکرون دیدار و گفتگو کرد. سعد حریری پس از این دیدار در جمع خبرنگاران گفت در روز استقلال لبنان فردا به کشورش باز خواهد گشت و پس از دیدار با میشل اون موضع سیاسی خود را اعلام خواهد کرد. در ایران به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی از او دعوت کرد برای شرکت در نشست بین‌المللی آب و هوا اواخر آذر ماه به پاریس سفر کند. این مکالمه تلفنی در حالی انجام شده که مقامات ایران فرانسه را به داشتن نگاه جانبدارانه در قبال منطقه متهم کرده بودند و پاریس گفته بود تهران در این زمینه دچار بدفهمی شده است. بنابر گزارش‌ها در این گفتگو آقای روحانی بدون نام بردن از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفته است ماجراجویی‌هایی که در منطقه از جانب برخی شاهزادگان کم تجربه انجام می‌گیرد به ضرر کل منطقه است. حسن روحانی در این گفتگو همچنین حزب الله را دارای محبوبیت فوق‌العاده نزد ملت لبنان معرفی کرد و گفت سلاح‌های حزب الله صرفاً دفاعی است. عربستان سعودی ایران را متهم به بی‌ثبات کردن و دخالت در امور کشورهای منطقه می‌کند و همچنین خواستار خلع سلاح حزب الله لبنان شده است. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در پیامی به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اتمام عملیات آزادسازی ابو کمال را پایان کار گروه موسوم به حکومت اسلامی اعلام کرد و آنچه را که پیروزی بسیار بزرگ سرنوشت ساز خواند به آیت الله خامنه ای و ملت‌های ایران و عراق و سوریه تبریک گفت. ده تن از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران در سال‌های اخیر در سوریه و عراق کشته شدند. قاسم سلیمانی در نامه خود بار دیگر ایجاد داعش را به آمریکا نسبت داد. این در حالی است که ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش به رهبری آمریکا شکل گرفت و عملیاتی شد. حضور نظامی ایران در سوریه و عراق همواره با انتقاد آمریکا مواجه بود. حسن روحانی نیز روز سه‌شنبه پایان کار داعش را خبری خوش برای منطقه و ایران دانست و گفت فردا رؤسای جمهوری سه کشور ایران، روسیه و ترکیه برای گفتگو پیرامون آینده و امنیت روسیه، در واقع سوریه در روسیه، سوچی گرد هم می‌آیند. در خبر دیگر، یک جودوکار تیم ملی به ایران باز نگشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رشنو نژاد جودوکار وزن 60 کیلوگرم تیم ملی ایران پس از پایان رقابت‌های گرند پری هلند به همراه سایر اعضای تیم به ایران باز نگشت. رقابت‌های جودوی گرند پری در سال 2017 روز یکشنبه به پایان رسید و تیم ملی جوده ایران که با 6 جودوکار عازم این رقابت ها شده بود با کسب 2 مدال برنز توسط سعید ملایی در وزن 81 کیلوگرم و جواد محجوب در وزن 100 کیلوگرم و حذف 4 جودوکار دیگر به کار خود پایان داد. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 8 شب در مجله شامگاهی با هم دیگه گوش کنیم. مقام‌های ایرانی مصرند که کار داعش به پایان رسیده. آیا واقعاً کار داعش تمام شده؟
داعش هم تمام شده هم تمام نشده.
گزارشی داریم از اظهارات مقام‌های ایرانی و بررسی وضعیت امروز داعش در عراق و سوریه و بعد از آن می‌رویم سراغ خود بشار اسد که در دیداری کم سابقه دست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را فشرد، پوتینی که به خوشبینی مقام‌های ایرانی نیست.
پیروزی مطلق بر تروریسم هنوز در دسترس نیست.
از زلزله زدگان کرمانشاه چه خبر؟
دیروز هم بارش داشتیم، الان هم بارش باران داریم، وضعیت خیلی وخیمه.
از زبان یکی از امدادگران در منطقه خواهیم شنید که اوضاع در شهرها و روستاهای زلزله زده چگونه است. همراه با گزارش‌های بیشتر درباره موضوعاتی چون ادامه مجادلات بر سر مسکن مهر، احضار شدن نسرین ستوده به دادسرای زندان اوین و سیومین جشنواره فیلم‌های مستقل در آلمان، همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. خب قبل از هر چیز بریم سراغ گروه خلافت اسلامی یا داعش که در پی پایان عملیات آزادسازی شهر ابو کمال که به عنوان پایان کار داعش تلقی شده، سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی پیام تبریکی خطاب به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری هم طی سخنانی همین موضوع رو تبریک گفته. همکارم شاهین بشیری در گزارش خود به این موضوع پرداخته که این ادعا تا چه حد با واقعیت مطابقت دارد.
رئیس جمهوری ایران و فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در پیام‌های جداگانه پایان کار گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش را تبریک گفتند. خبرگزاری‌های ایران صبح روز سه‌شنبه 30 آبان ماه گزارش دادند که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پنجمین کنگره سراسری خانه کشاورز که در اردوگاه باهنر تهران برگزار شد، با اشاره به اعلام پایان سیطره گروه حکومت اسلامی، این واقعه را به رهبر جمهوری اسلامی، نیروهای مسلح و همچنین به قاسم سلیمانی تبریک گفت. به گزارش ایسنا، حسن روحانی پایان کار داعش را خبری خوش برای منطقه و ایران دانست و گفت فردا رؤسای جمهوری سه کشور ایران، روسیه و ترکیه برای گفتگو پیرامون آینده و امنیت سوریه در روسیه گرد هم می‌آیند. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نیز در پیامی به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، اتمام عملیات آزادسازی ابو کمال را پایان کار گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش اعلام کرد و آنچرا که پیروزی بسیار بزرگ و سرنوشت سازی خواند به آیت الله خامنه ای و ملت‌های ایران و عراق و سوریه تبریک گفت. قاسم سلیمانی در نامه خود بار دیگر ایجاد داعش را به آمریکا نسبت داد. این سخنان در حالی بیان شد که ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش در سوریه و عراق با رهبری آمریکا شکل گرفت و عملیاتی شد. حضور نظامی ایران در سوریه و عراق همواره با انتقاد آمریکا مواجه بود. گروه حکومت اسلامی طی سالهای اخیر همواره پس از هر شکست کوشیده است بار دیگر با توسل به مهاجمان انتحاری مواضع از دست رفته را باز پس گیرد. با توجه به این سابقه، اقدام مقام‌های ایرانی برای اعلام پایان کار داعش تا چه حد می‌تواند مبتنی بر واقعیت باشد؟ علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان، در تشریح این موضوع معتقد است
داعش هم تمام شده هم تمام نشده. داعشی که سرزمین داشت و خلافت اسلامی اعلام کرده بود و حتی موفق شده بود یک وحدت ارضی از رقه سوریه تا موصل ایجاد بکنه، این داعش دیگه تمام شده. به عنوان دولت به اصطلاح، به عنوان خلافت و عنوان یک سازمانی که آدرس داشت، محلی داشت که میشد بفهمی کجا هستن، ولی داعش به عنوان تفکر تمام نشده. داعش حتی به عنوان سازمان هم تمام نشده، چون به هر حال چندین هزار نفر بودن در این جریان و این چندین هزار نفر ما نمیدونیم چند نفرشون کشته شدن و ما نمیدونیم که آیا همشون تفکرات داعشی رو کنار گذاشتن، و بنابراین ما از این به بعد در شهرهای مختلف سوریه و عراق و احتمالا جاهای دیگه با حرکت‌های تروریستی زیرزمینی که این افرادی که به هر حال روزی در این خلافت بودن و در شهرهای متفاوت پراکنده خواهند شد روبرو خواهیم بود، اینه که تا زمانی که حتی دولت‌های خارج از منطقه، آمریکا، روسیه و غیره، برای کشورها اتخاذ نکنند سیاست دیگری، این تفکر ادامه خواهد داشت و این مسئله حتی مسئله امنیتی برای سطح جهان خواهد بود. بنابراین پایان داعش به این صورت اعلام کردن بقیده من هنوز خیلی زود هست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک روز پس از آنکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با همتای سوری خود بشار اسد از روبه پایان بودن عملیات نظامی مسکو در حمایت از اسد در سوریه خبر داد، ژنرال والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه نیز نظر مشابهی را بیان کرد. گروه داعش در این حال در سوریه و عراق از مدت‌ها پیش با بمباران سنگین نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا مواجه بوده و گروه‌های مسلح مورد حمایت آمریکا موفق شدند چندی پیش رقه پایتخت خودخوانده داعش را در سوریه به تصرف درآورده و این گروه را در بخش‌های وسیعی از شمال و شرق سوریه به عقب برانند. اگر پایان عمر گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش واقعیت داشته باشد، نیم نگاهی به تأثیری که ظهور این خلافت خودخوانده بر مسائل جهانی گذاشته می‌تواند با اهمیت باشد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در این زمینه ابتدا از تأثیر ظهور و سقوط این گروه بر مسائل ایران می‌گوید.
ابعاد سیاسی تبلیغاتی مبارزه با داعش شاید حتی مهمتر از ابعاد نظامی و امنیتی اون باشه، نه تنها برای جهان غرب، حتی برای جمهوری اسلامی ایران. به عنوان نمونه در ایران پدیده داعش باعث شده که جمهوری اسلامی تا حالا میلیاردها دلار هزینه بکنه. گفته میشه در 3 سال اخیر به طور متوسط 1/3 درآمد نفتی ایران صرف مبارزه با داعش شده. باعث شد پای روس‌ها به ایران باز بشه، برخلاف قانون اساسی به روس‌ها پایگاه نظامی بدند. صدها کشته ایران در سوریه و عراق داده، روابط سیاسی ایران با اعراب به هم ریخت، سیاست خارجی ایران دگرگون شد، پدیده داعش معادلات بین المللی رو هم تغییر داده، در داخل کشورهای اروپایی و غربی هم تغییرات عظیمی رو میبینیم. این پدیده ها هیچ کدام به سادگی قابل مهار نیستند، سالها طول خواهد کشید تا اثرات این پدیده ها در واقع فروکش بکنه.
ابوبکر البغدادی رهبر داعش 3 سال پیش در سال 2014 در مسجد نوری شهر موصل اعلام خلافت کرد و اعضای گروه وی با عملیات سنگین انتحاری و کشتار وسیع مخالفان و اسیران موفق شدند به سرعت بر منطقه‌ای به وسعت بریتانیا مستولی شوند. داعش پس از آن چندین اقدام انتحاری پرتلفات را در قاره اروپا و برخی مناطق دیگر علیه شهروندان غیر نظامی انجام داد که بیشتر آنها در رقه تر ریزی و آماده اجرا می شد. از آن زمان ائتلافی از قدرت‌های غربی علیه داعش شکل گرفت و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز تیر ماه جاری خبر داد که گروه موسوم به حکومت اسلامی به سرعت در حال سقوط است و در همان ماه جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا هم ضمن اشاره به گسترش ائتلاف بین المللی علیه گروه حکومت اسلامی از پیروزی قریب الوقوع بر این گروه خبر داد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. همزمان با این اظهار نظرهای مقام‌های ایرانی درباره پایان یافتن کار داعش، به گفته سخنگوی کرملین، دیدار روز دوشنبه ولادیمیر پوتین و بشار اسد رؤسای جمهور روسیه و سوریه در سوچی به هماهنگی مواضع مسکو دمشق در آستانه اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران اختصاص داشت. پیش از این اجلاس که برای چهارشنبه برنامه‌ریزی شده، نظامیان ارشد روسیه، ترکیه و ایران برای تبادل نظر درباره آخرین تحولات سوریه گرد هم آمدند. روسیه میگوید عملیات نظامیش در سوریه به پایان نزدیک می‌شود و پیدا کردن راه حل سیاسی این بحران در کانون توجه است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
کاخ کرملین سه‌شنبه اعلام کرد که شب قبل در سوچی ولادیمیر پوتین و بشار اسد دیداری 3 ساعته داشتند که طی آن سناریوهای مختلف حل سیاسی بحران سوریه مورد بررسی قرار گرفت. به گفته رؤسای جمهور روسیه و سوریه، وضعیت کنونی در سوریه به گونه است که میتوان کمتر به عملیات نظامی و بیشتر بر تلاش‌های سیاسی تمرکز کرد. پوتین تی دیدار با اسد گفت
До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной
пирузи мутлак бар терроризм хануз дар дастрас нист. اما عملیات نظامی مشترکمان علیه تروریست‌ها در سوریه واقعاً به پایان خود نزدیک می‌شود. به عقیده من امروز مهمترین هدف تسریع روند سیاسی است و با رضایت خاطر از آمادگیتان برای همکاری با تمام کسانی که خواهان صلح و حل این بحران هستند استقبال می‌کنم.
سه‌شنبه را ستادهای کل ارتش روسیه، ایران و ترکیه در سوچی درباره ادامه هماهنگی به منظور نابودی بقایای تروریسم در سوریه و حفظ آتش‌بس در این کشور به توافق رسیدند. یک شنبه وزیران خارجه سه کشور پیرامون سوریه دیدار و گفتگو کرده بودند و چهارشنبه ولادیمیر پوتین، حسن روحانی و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور روسیه، ایران و ترکیه برای نخستین بار در اجلاس سه جانبه با محوریت سوریه در سوچی شرکت خواهند کرد. در آستانه این اجلاس رئیس جمهور ایران از ریشه‌کن کردن حکومت اسلامی در سوریه خبر داد. کاخ کرملین همچنین اعلام کرد که رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه با رئیس جمهور آمریکا و پادشاه عربستان سعودی درباره سوریه تلفنی گفتگو خواهد کرد. یوگنی خلف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید آخرین تحرکات دیپلماتیک مسکو ناشی از عدم وجود راهبرد مشخص برای سوریه پس از پایان مبارزه با داعش است.
کانتاکت یش سا всеми отличительная черта все-таки
از ویژگی‌های سیاست خارجی روسیه این است که مسکو هم با عربستان سعودی و مصر و هم با ایران و قطر تعامل دارد و این ویژگی به همراه حضور گسترده نظامی در سوریه به کرملین اعتماد به نفس داده که بازیکن کلیدی بحران سوریه است. اما من عمیقا معتقدم که انگیزه روسیه برای مداخله نظامی در سوریه ربطی به اسد و حتی خاورمیانه نداشته و همین دلیل هیچ راهبرد و طرح طولانی مدت و یا شرایط خروج از این بحران مورد بررسی قرار نگرفته و تاکنون تنها دغدغه مسکو بمباران تمام طرفهایی بود که مقابل نیروهای وفادار به اسد قرار داشتند. اما اکنون به مرحله‌ای رسیده ایم که ابتکار عمل باید از دست نظامیان به سیاستمداران سپرده شود و می‌بینیم هیچ آمادگی برای این کار وجود ندارد. مسئله کردها و قصد آمریکا برای ادامه حضور نظامی در سوریه، نارضایتی داخلی از اسد و اتکای وی به تهران به همراه تنش‌های منطقه‌ای ناشی از حضور ایران در سوریه هر آن می‌تواند آتش جدیدی را شعله ور کند و البته بازسازی سوریه نیز چالش عمده‌ای است. و اینجا متوجه می‌شویم که روسیه مهمترین بازیکن این بحران نه نفوذ سیاسی و نه ابزار اقتصادی برای مقابله با این چالش‌ها را در اختیار ندارد.
روسیه این روزها مشغول تدارکات کنگره گفتگوی ملی سوریه است که بنا به گزارش‌ها قرار بود در روزهای اخیر برگزار شود، اما به دلیل انصراف مهمترین گروه‌های اپوزیسیون سوریه از شرکت در این گردهمایی از یک سو و از سوی دیگر مخالفت ترکیه با دعوت برخی احزاب کرد، برگزاری آن به تعویق افتاد. به گفته وزیر خارجه روسیه، مسائل مربوط به این نشست طی دیدار سران روسیه، ترکیه و ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین انتظار می رود در پایان این اجلاس سه جانبه بیانیه صادر شود که مقدمه برای برداشتن گام‌های بعدی به منظور حل نهایی بحران سوریه خواهد بود. همزمان با اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران، عربستان سعودی نمایندگان بیش از 30 گروه مخالف اسد را گرد هم می آورد تا آنها بتوانند برای مذاکرات صلح سوریه در ژنو تحت نظارت سازمان ملل متحد هیئت واحد تشکیل دهند. مذاکرات ژنو 28 نوامبر 7 آذر ماه آغاز می شود و به گزارش ریا نوستی قرار است در دو مرحله برگزار شود و مرحله دوم آن احتمالاً پس از برگزاری کنگره گفتگوی ملی سوریه در روسیه از سر گرفته خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
ده روز از مرگبارترین زمین لرزه سال 2017 میلادی در غرب ایران می‌گذرد. آنطور که مقام‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی می‌گویند در پی وقوع این زمین لرزه حدود 15,000 ساختمان به طور کامل یا جزئی تخریب شده است. با گذشت از روزهای نخست پس از زمین لرزه نیازهای آسیب دیدگان این زلزله نیز تغییر کرده است. همکارم آرش حسنی در مصاحبه‌ای با آرمان قفوری از خبرنگاران آژانس خبری مکریان کردستان که در منطقه حضور دارد از وضعیت این روزهای آسیب دیدگان از زمین لرزه پرسیده. آرمان قفوری که خود از امدادگران نیز هست.
چند روزی هوای بارشی منطقه زلزله زده رو گرفته. دیروز هم بارش داشتیم، الان هم بارش باران داریم. وضعیت خیلی وخیمه. تقریبا 99% هم روستا هم شهرستان ها تحت پوشش قرار گرفتن. چادر بهشون دیم از کمپین ها. دولت هم تا حدی کمک کرده، ولی دیگه واقعا باید دولت به فکر ساختن سرپناهی باشه برای این آوارگان.
آقای قفوری، وضعیت بهداشتی چطور هست؟ چون به هر حال الان نیازها متفاوت شده. تو خبرها بودش که شماری از کانکس هایی که حمام های صحرایی هست و واحد های بهداشتی صحرایی هست به منطقه ارسال شده. چقدر کمبود این امکانات وجود داره و چقدر این کانکس ها و این حمام های و واحد های بهداشتی موقت رسیده به منطقه؟
متاسفانه از لحاظ بهداشتی هم بررسی کنیم، اینم خودش یه بحران بزرگه. چون واقعا یه محله تقریبا شاید بگیم 1000 نفر باشه، برای هر 1000 نفر یک کانکس گذاشتن واسه دستشویی، سرویس بهداشت، واسه حمام و واسه سرویس بهداشتی کلن. خیلی وضعیت وخیمی داره. همینجوری از لحاظ بهداشت رعایت نشده، یعنی سازماندهی نشدن از لحاظ بهداشتی. بیمارستان صحرایی داری ولی خب نمیرسه بهشون. ما الان شهر رو تماشا کنیم، پر از آشغال. این آشغال هم خود به خود بیمار میاره. متاسفانه سازماندهی نشده.
آقای قفوری، واحدهای اداری چطور؟ اونها مشغول به کار شدن مثل مدارس یا مثلا بانک ها یا واحدهای اداری دولتی که خدماتی رو باید ارائه بکنند، اونها آغاز به کار کردند یا اینکه همچنان تعطیل هستند؟
ادارات دولتی کاملا هنوز باز نشدن. کلیسای وقت رو گذاشتن واسه بانک ها. مدارس که هنوز باز نشده، بعضی از مدارس تخریب شدن، مساجد همینطور. اداره های دولتی نه، باز نشدن، هنوز از کار نشدن.
و بالاخره آقای قفوری، در خبرها داشتیم که شماری از ساکنان در چادرهایی که برای اسکان موقت زلزله زده ها تهیه شده با مشکلاتی از قبیل گاز گرفتگی یا برق گرفتگی روبرو شدن، چون به هر حال از وسایلی استفاده میشه برای گرمایش که وسایل مناسبی برای گرم کردن چادرها نیست. چقدر این خبرها واقعیت داره و آیا آماری از تلفات یا آسیب دیده ها از این موارد رو داریم؟
متاسفانه اینم خودش یک معضل بزرگه. بله، برای نمونه همین دیروز رفتیم سر زدیم بازرسی کنیم، یه چادری بود، دو تا خانواده تو یه چادر بودن، یه سینی آورده بودن داخلش، زغال ریخته بودن برده بودن داخل چادر، در حال گرم کردن خودشون بودن، دیگه شب خوابیده بودن، گاز گرفته بودشون، گاز همون زغال. البته در روستا هم داریم، در شهر هم داریم دچار گاز گرفتگی شده، ولی آمارها خیلی کمه. خب نباید اینا پیش بیاد، باید هر چیزی تر به فکر سرپناهی واسه این آوارگان بود.
صدای آرمان قفوری رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم آرش حسنی. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز سه‌شنبه 30 آبان محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در واکنش به انتقاد یک مقام بلندپایه دفتر رهبر جمهوری اسلامی از انتقادات مقام‌های دولتی درباره مسکن مهر، اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری و برخی دیگر از مقامات در این زمینه را به جا و به حق دانست و هر گونه سیاسی کاری در این زمینه را رد کرد. این گفته‌ها در واکنش به سخنان وحید حقانیان از دفتر رهبر جمهوری اسلامی ابراز شد که گفته بود نباید مسائل این چنینی را سیاسی کنیم. پروژه مسکن مهر از سوی دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران آغاز و اجرایی شد. احمدی نژاد در سال 90 گفته بود که با اجرای این پروژه تا پایان ریاست جمهوریش مشکل مسکن در ایران ریشه‌کن خواهد شد. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت در دفاع از انتقادهای حسن روحانی از واحدهای مسکونی مسکن مهر در سر پل ذهاب گفت تخریب مسکن مهر در اثر زلزله بیشتر از سایر ساختمانها بود. برخی ساختمانها که در مسیر گسل هم بودند آسیب جدی ندیدند. او پرسش رئیس جمهوری ایران درباره زیاد بودن خسارت مسکن مهر را طبیعی دانست و در ادامه با عنوان اینکه البته همه مسکن‌های مهر سراسر کشور را یک پیمانکار نساخته، تصریح کرد نمی‌توان گفت که مسکن مهر در سراسر کشور مشکل دارد. سخنگوی دولت با بیان اینکه نباید برای مردم احساس ناامنی ایجاد کرد، خواستار بازبینی در مسکن مهر شد و گفت موضع رئیس جمهور به حق و به جا بود و نباید هر انتقادی که دولت می‌کند برچسب سیاسی خورده و تخطئه شود. محمد باقر نوبخت در این حال انتقادها از مسکن مهر را متوجه پیمانکار آن و نه دولت محمود احمدی نژاد دانست. او افزود اگر این انتقاد مطرح نمی شد، در واقع به معنای آسان گذشتن دولت از این موضوع بود. به گفته سخنگوی دولت، سازنده مسکن مهر با توجه به افزایش هزینه های مسکن مصالحی انتخاب کرده بود که برای او ارزان تر تمام شود و حال به گفته آقای نوبخت دولت تلاش می کند با نظارت بیشتر کیفیت مسکن مهر را افزایش دهد. دفاع محمد باقر نوبخت از اظهارات حسن روحانی است در جریان دیدار از مناطق زلزله زده کرمانشاه. آقای روحانی گفته بود که وقتی به سر پل ذهاب رفته دیده است که چگونه خانه‌های مردم که در کنار خانه‌های مسکن مهر بود حتی شیشه‌هایش هم نشکسته بود، اما خانه‌های مسکن مهر تخریب شده بودند. او پس از بازگشت به تهران نیز در جلسه هیئت دولت به فساد در بخش پیمانکاری ساخت و ساز اشاره کرد. پس از انتشار نخستین تصاویر از تخریب ساختمان‌های مسکن مهر در زمین لرزه کرمانشاه، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی نیز روز 22 آبان گفته بود که بیشتر خانه‌های تخریب شده در زلزله متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر است. این سخنان که از سوی شماری از چهره‌های حامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران مورد انتقاد قرار گرفت، در فضای مجازی و سیاسی ایران جنجال آفرین شد. وحید حقانیان معاون پیگیری‌های ویژه دفتر آیت الله علی خامنه‌ای در جریان بازدید از مناطق زلزله زده از آنچه که او سیاسی و شلوغکاری مقام‌های دولت روحانی درباره آسیب‌پذیری پروژه‌های مسکن مهر در زمین لرزه کرمانشاه نامید انتقاد کرد.
سیاسی بازی، چون هر چیزی که سیاسی بشه همین داستاناتش پیدا میشه به دستوانه دیگه. یعنی این سیاسیش کردن، زود شروع کردن از مسکن مهر، خدا لعنت کنه معاون اول رئیس جمهور جهانگیری اولین تخم لغو سیاسی رو ایشون گذاشت و زود اعلام کرد تو جلسه اقتصاد معاملاتی که آقا مسکن مهر تو چه ربطی داره، مردم گرفتاری دارن، حالا تو شروع کردی از مسکن مهر انتقاد. اصلا بی خودی بعد 12 میلیون 10 میلیون آدم تو مسکن مهر اینا متزلزل بکنن. مسکن مهر من خودم دیدم، کارشناس ما دیروز 27 نفر از سازمان نظام مهندسی زنجان آمدن دیدم، گفتن مشکل نداره سازمان.
وحید حقانیان پس از آن نیز بار دیگر از سخنانش در مورد مسکن مهر دفاع کرد و بدون عذرخواهی از سخنانش درباره معاون اول رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که قصد توهین و جسارت به اسحاق جهانگیری را نداشته است. همزمان با این بحث‌ها روز دوشنبه 29 آبان مصطفی کواکبیان نماینده مجلس تهران به خبرگزاری خانه ملت گفت که پس از زلزله کرمانشاه و برای پاسخگویی به افکار عمومی درباره مسائل مطرح در مورد مسکن مهر، 15 نماینده مجلس طرح تحقیق و تفحص از پروژه‌های مسکن مهر را به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه دادند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ایران در آلمان به رادیو فردا میگوید:
البته بر اساس صحبت‌هایی که آقای کواکبیان از طراحان این طرح ارائه کرده، قرار هست که در این طرح تمام ساخت و سازهای انجام شده در دولت گذشته بررسی بشه و قاعدتا مواردی مانند استحکام و رعایت شدن استانداردهای ایمنی در طرح‌های مسکن مهر، رعایت قوانین مربوطه و همینطور هزینه‌های طرح مسکن مهر و قانونی بودن یا غیر قانونی بودن اقداماتی که در این طرح‌ها انجام شده از جمله موارد تحقیق و تفحص هست.
با اینکه روابط عمومی راه و شهرسازی کرمانشاه اعلام کرده است، هنوز آمار دقیقی از میزان تلفات مسکن مهر مناطق زلزله زده به ویژه سر پل ذهاب وجود ندارد، اما گزارش‌های تایید نشده‌ای مبنی بر اینکه بیشتر قربانیان در این خانه‌ها زندگی می‌کردند منتشر شده است. در مقابل شماری از هواداران محمود احمدی نژاد نیز در شبکه‌های اجتماعی از طرح مسکن مهر حمایت کرده و نوشتند در صورت ساخته نشدن این خانه‌ها در نقاط آسیب دیده بر اثر زلزله شمار قربانیان بیشتر می‌بود.
گزارش همکارم شیرین فامیلی رو درباره پروژه مسکن مهر با هم شنیدیم. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا درباره این پروژه خبرساز.
یک هیئتی بی‌طرف که مهندس باشند باید برن از ساختمان‌های مهر بررسی کنند، ببینن واقعا اگه ساختمان‌های مهر از نظر ساخت مشکلی داره و داشته باید محاکمه بشن همشون و خسارتشون باید از اونها گرفته بشه تا بقیه جرأت نکنن با جون انسان‌ها بازی کنن.
مردم زلزله زده کردستان هموطنان ما هنوز منتظر کمک دولت هستند، ولی اگر جنوب لبنان یک خونه خراب بشه تمام نیروهای بسیج سپاه باید برن اونجا رو درست کنن.
آقای خامنه‌ای رفتن سر کل زهاب فرمودن یک سری کارها شده اما من به این حد قانع نیستم. جناب آقای خامنه‌ای تو باید پاسخگو باشی. به چه قانع نیستی؟ خونه های مهر رو تو و احمد نژاد ساختیم، خونه های مردم مقاومت سازی نکردیم، پول این ملت رو دادیم به فلسطین و سوریه و لبنان. آقا جون تو باید پاسخگو باشی، چرا ملت رو به خاک سیاه نشوندی؟
کمک کنیم به زلزله زدگان عزیز، به کسایی که گیر کردن امروز اونا فردا من. امیدواریم براشون یه سرپناهی واقعا درست بشه. زمستان نزدیکه در پیشه، حالا نگیم دولت این کار رو میکنه اون کار رو میکنه، حالا دولت هم هر کاری میخواد بکنه. این مشکلات برای همه ما وجود داره، کمک کنیم به اونایی که درد بیشتری دارن برس. بین تو روستاهای دور افتاده، روستاهایی که شاید ماشینم نتونه بره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در ادامه سری میزنیم به سرخط تازه ترین خبرهای رادیو فردا. به گفته پارلمان زیمبابوه، رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور بر نامه‌ای به پارلمان این کشور استعفای خود را اعلام کرد و به حکومت 37 ساله خود پایان داد. غلظت گرد و غبار و آلودگی هوا در اهواز باعث تعطیلی تمامی مدارس، اداره های دولتی و بانک های این شهر از ساعت 12 به وقت محلی در روز سه‌شنبه شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی از او دعوت کرد برای شرکت در نشست بین المللی آب و هوا اواخر آذر ماه به پاریس سفر کند. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان روز سه‌شنبه از پاریس رهسپار مصر شد. وی گفته است روز چهارشنبه در مراسم سالگرد استقلال لبنان حضور خواهد یافت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شامگاه دوشنبه در شهر سوچی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه درباره راه‌های اتمام جنگ و استقرار صلح در سوریه دیدار و گفتگو کرد. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در پیامی به آیت الله خامنه‌ای اتمام عملیات آزادسازی ابوکمال را پایان کار داعش دانست و آن را تبریک گفت. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز پایان کار داعش را خبری خوش برای منطقه و ایران دانست و گفت رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه روز چهارشنبه برای گفتگو درباره آینده سوریه با یکدیگر دیدار می‌کنند. مجله شامگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم با گزارشی در ارتباط با احضار نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران به دادسرای زندان اوین. خانم ستوده پیش از این به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود که پس از گذراندن بیش از نیمی از محکومیتش در سال 92 از زندان آزاد شد. همکارم رویا کرمی مجد در مصاحبه‌ای با نسرین ستوده ابتدا از جزئیات احضار جدیدش پرسیده. نسرین ستوده:
روز 25 آبان احضاریه‌ای به در منزل به من ابلاغ شد که به موجب اون 5 روز فرصت دارم خودم رو به دادسرای مستقر در زندان اوین معرفی بکنم. اصرار ماموران بر این بود که حتما در روز 30 مراجعه بکنن که من البته این محدودیت رو نپذیرفتم، اما پس از اون با بررسی هایی که به عمل آوردم تصمیم گرفتم که از این مراجعه خودداری بکنم. دلیلش بیشتر به این موضوع برمیگرده که اساساً شرایط یک محاکمه عادلانه در دادسرای مستقر در زندان اوین و همینطور در دادگاه انقلاب وجود نداره و طبعاً من به عنوان فارغ التحصیل رشته حقوق از حضور در محاکمی که آشکارا شرایط یک محاکمه عادلانه رو نادیده میگیرم خودداری خواهم کرد.
اما خانم ستوده، احضاریه شما دقیقاً پیش از برگزاری مراسم 19 سالگرد به قتل رسیدن خانم پروانه فروهر و همسرشون آقای داریوش فروهر هست که شما وکالت فرزندشون خانم پرستو فروهر رو بر عهده دارید. فکر می‌کنید آیا امکان داره رابطه‌ای بین این احضاریه و برگزاری مراسم و حضور خانم فروهر در داخل ایران وجود داشته باشه؟
امیدوارم که چنین رابطه‌ای وجود نداشته باشه. دلیلش اینه که من در دفاع از شکایت خانم پرستو فروهر در دستبردی که به خونشون زده شد و علائم آشکار یک سرقت در اون دیده می شد به وظیفه حرفه‌ایم عمل کرده بودم و متاسفانه پرونده روندی رو که وکلا درخواست داشتن پی نکرد. همینطور شخصی در دادگاه حاضر شد و انجام عملیات مربوط به سرقت رو به گردن گرفت، در حالی که مکاتباتی در پرونده وجود داشت که حاکی از مداخله نیروهای اطلاعات در این پرونده بوده. اما به انجام تحقیقات بیشتر پیرامون این پرونده که توسط وکلای پرونده از جمله خود من مطرح شد دادگاه اعتنایی نکرد. از طرف دیگه البته در جریانم که یکی از اتهاماتی که علیه خانم پرستو فروهر موکل من مطرح شده این بوده که دوستی نزدیکی با من داشتن. من امیدوارم که اگر تا اینجا پرونده ایشون روند اشتباهی رو طی کرده قاضی به این اشتباه پی ببره و این روند رو هر چه زودتر اصلاح بکنه، چون هر دوی ما ایرانی هستیم و حق داریم که روابطمون رو خودمون تعریف و تعیین بکنیم.
و به این ترتیب خانم ستوده، شما چه حدسی میزنید، چه گمانی دارید در مورد احضاریه‌ای که براتون اومده؟ فکر میکنید که بر اساس چه مستنداتی امکان داره که حضور شما رو در این دادسرا درخواست کرده باشند؟
چون در تمام 4 سالی که از آزادی من میگذره و قبل از اون هم به همین ترتیب، جز اقدام در چهارچوب قانونی هیچ کار غیر قانونی انجام ندادم، بنابراین اساساً قادر به این نیستم که حدس بزنم، بدونم که این پرونده به چه دلیلی برای من تشکیل شده. هیچ نه برام قابل حدسه و نه اطلاع دارم.
صدای نسرین ستوده رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رویا کریمی مشت. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در مورد تصمیم آمریکا برای قرار دادن مجدد کره شمالی در فهرست کشورهای حامی تروریسم به خبرنگاران توضیح داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که کره شمالی بار دیگر در فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا گنجانیده خواهد شد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا ساعتی پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور اعلام کرد کشورش بار دیگر کره شمالی را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار خواهد داد، گفت فکر می‌کند این اقدام نمادین است، چرا که به گفته او حکومت کره شمالی را به عنوان رژیم یاغی و سرکش معرفی می‌کند، اما احتمالاً اثرات عملی نامحدودی نخواهد داشت. کره شمالی در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا قرار داشت، اما ایالات متحده به دنبال توافقی بر سر توقف برنامه هسته‌ای پیونگیانگ کره شمالی را در سال 2008 از این فهرست خارج کرد.
supported acts of international terrorism.
دونالد ترامپ روز دوشنبه تصریح کرد کره شمالی علاوه بر اینکه دائما جهان را با حملات هسته‌ای تهدید می‌کند، به طور مکرر هم از اقدامات به بیان او تروریستی بین‌المللی از جمله ترور افراد در خارج از مرزهایش پشتیبانی کرده است. مقام‌های آمریکا قتل کیم جونگ نام، برادر ناتنی کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در فرودگاه کوالالامپور مالزی در زمستان سال گذشته را به عنوان یک نمونه از این اقدامات توصیف کردند. برخی حقوقدانان هم که نخواستند نامشان عنوان شود، معتقدند اوتو وارمبیر، دانشجوی آمریکایی زندانی در کره شمالی که اخیراً پس از آزادی به دلیل جراحت‌ها و نارسایی‌های شدید روحی که گفته شد ناشی از شکنجه بوده، درگذشت، می‌تواند مصداق دیگری از تروریسم باشد، هرچند به گزارش اسوسییتد پرس در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. ایالات متحده تاکنون ایران، سودان و سوریه را به عنوان کشورهای حامی تروریسم در فهرست خود داشت و اکنون کره شمالی نیز بار دیگر به این فهرست افزوده می شود. رکس تیلرسون وزیر خارجه روز دوشنبه با اشاره به تحریم‌های گسترده شورای امنیت سازمان ملل و همینطور تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه کره شمالی تصریح کرد قرار گرفتن مجدد کره شمالی در فهرست کشورهای حامی تروریسم این امکان را فراهم می‌کند که برخی از راه‌های گریز برای دور زدن این تحریم‌ها توسط پیونگ‌یانگ بسته شود. آقای تیلرسون گفت این اقدام در عمل باعث خواهد شد در روند تلاش برای دور زدن احتمالی تحریم‌ها اختلال ایجاد شود و کشورها و طرف‌های سوم در همکاری با کره شمالی دچار دشواری شوند. مذاکرات بر سر توقف برنامه هسته‌ای کره شمالی تاکنون با شکست روبرو شده و سال‌هاست که این گفتگوها متوقف مانده است. کره شمالی طی 10 ماه اخیر سرعت برنامه موشکی هسته‌ای خود را تشدید کرده و دست به آزمایش‌های متعددی زده است. این کشور اخیراً ادعا کرده است که خاک آمریکا در تیرس موشک‌هایش قرار دارد. پیونگ‌یانگ هنوز در مورد قرار گرفتن کره شمالی در فهرست کشورهای حامی تروریسم در آمریکا واکنشی نشان نداده است.
یکی از پنل‌های مجمع سالانه مطالعات خاورمیانه در واشنگتن اختصاص به بحران در یمن داشته که در آن چند پژوهشگر که درباره یمن مطالعات داشته و از نزدیک اوضاع در این کشور و منطقه را دنبال می‌کنند، نظرهای خود را ارائه کردند. جواد کوروشی همکارمان که در واشنگتن در این پنل حضور داشته با الیزابت کندل پژوهشگر ارشد دانشگاه آکسفورد درباره اوضاع در یمن گفتگو و در آغاز از ریشه‌های جنگ داخلی در جریان یمن، جنگ یمن از او پرسیده.
ریشه های جنگ داخلی رو باید به طور کلی در داخل یمن جستجو کرد که نتیجه سالها جنگ بر سر قدرت، تسلط بر مناطق بزرگتر و بر منابع داخلی. دلیل مشخص جنگ های داخلی کنونی پیشنهادی بود برای تقسیم یمن به 6 منطقه فدرال که با مخالفت حوثی ها روبرو شد و حوثی ها در شمال یمن که همیشه رویای دستیابی به سواحل جنوب را داشتند، با این پیشنهاد که تنها 1 پیشنهاد بود مخالفت کردند. البته اگر حوثی ها هم مخالفت نمی کردند، خیلی زود شاهد اعتراضات سایر گروه ها در این زمینه می بودیم. اما اتفاقی که افتاد این بود که قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای وارد این اختلاف‌ها بر سر ایجاد سیستم فدرالی شدند که نهایتاً ایران به دفاع از حوثی‌ها پرداخت و عربستان سعودی طرف رئیس جمهوری منصور هادی رو گرفت.
ائتلاف به رهبری عربستان حمله به یمن رو با دخالت ایران در این کشور توضیح میده. تا چه اندازه این توضیح قابل قبوله؟
در ماه مارس 2015 عربستان ائتلافی از 9 کشور حاشیه خلیج فارس برای مقابله با شورش حوثی ها پایگذاری کرد. چون سعودی ها شورش حوثی ها را به عنوان دخالت ایران در یمن ارزیابی می کردند. در آن زمان شواهد کمی مبنی بر دخالت محسوس ایران وجود داشت، اگرچه که به صورت کلامی خیلی پرسر و صدا حمایت خودشون را ابراز می کردند. در اون زمان شواهدی هم دیده می شد مانند آموزش حوثی ها توسط ایرانی ها و مسلح کردن اونا. اما این کمک های ایران تأثیر چندانی در تغییر تناسب قوای نظامی نداشت، چون شورشیان حوثی به زرادخانه ای از سلاح‌های خریداری شده توسط علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین دست پیدا کرده بودند.
گفته میشه که علی عبدالله صالح از ایران هم سلاح خریده بود، از جمله موشکایی که الان گفته میشه به خاک عربستان پرتاب شده. شما چیزی در این باره میدونید؟
I don't know if that's true or not. What we do know, however, is that his
من نمیدونم این مطلب تا چه اندازه درسته، اما چیزی که میدونم اینه که علی عبدالله صالح در زمان خود سلاح‌های زیادی از آمریکا خرید تا یمن رو که پیکان مقابله با سازمان تروریستی القاعده بشه، و همونطور که گفتم بخش زیادی از این سلاح‌ها به دست حوثی‌ها افتاده.
ریاض مدعی است که موشک‌های پرتاب شده پایتخت عربستان موشک‌های ساخت ایران هستند. نظر شما چی است؟
سه مورد حمله مهم به ریاض شد که مهمترین اون موشکی بود که به حوالی فرودگاه ریاض خورد. گفته میشه که این موشک‌ها ایرانی بودن، اما من شخصا سندی در این باره تا به حال ندیدم، اما غیر ممکن هم نیست.
خب شما چشم‌انداز جنگ در یمن رو اصولا چگونه می‌بینید؟
چشم‌انداز بسیار تیره است، چون شماره زیادی از گروه‌های سیاسی در جنگ شریکند و انگیزه هم برای پایان دادن به آن ندارند، به دلیل ساده که جنگ و اقتصاد جنگی منبع مهم درآمد سرشاریه که از راه‌های متفاوت مثل قاچاق ثروت زیادی و نصیب رهبران سیاسی و قبایل می‌کنه. من فکر نمی‌کنم راه ساده‌ای برای پایان دادن به جنگ و خروج از این بحران به ویژه برای کشورهای خارجی وجود داشته باشه، به ویژه برای عربستان سعودی. از یک طرف شکست حوثی‌ها به همون اندازه سخته که خروج آبرومندانشون از این جنگ.
صدای الیزابت کندل پژوهشگر ارشد دانشگاه آکسفورد رو می‌شنیدیم در مصاحبه با همکارم جواد کوروشی. سیومین جشنواره جهانی فیلم‌های مستقل در شهر ویسبادن آلمان 4 روز از فعالیت 10 روزه خود را آغاز کرده. به این فستیوال 200 فیلم کوتاه و بلند از سراسر دنیا راه یافته که از آن میان فیلم سینمایی ناپدید شدن ساخته علی عسکری در بخش مسابقه بین الملل و 7 فیلم داستانی هم در بخش مروری بر فیلم‌های کوتاه سینمای ایران نشان داده می‌شوند. از این جشنواره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
شهر ویسبادن مرکز ایالت هسن در شمال شرقی ساحل رود راین قرار دارد و چشمه‌های آب معدنی آن زبانزد خاص و عام در آلمان است. 30 سال است که ویسبادن هم به جریه دیگر فستیوال‌های کوچک و بزرگ آلمان پیوسته و معرفی آثار سینماگران مستقل و جوان در دنیا را در دستور کار قرار داده. به گفته دست‌اندرکاران این فستیوال، طی 1 سال گذشته نزدیک به 3000 فیلم کوتاه و بلند دریافت شده که به رأی داوران تنها 200 فیلم از 32 کشور دنیا از جمله ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب شده. جشنواره ویسبادن هم مانند دیگر فستیوال‌های فیلم در برلین، مونیخ و هامبورگ همواره به سینمای ایران توجه داشته و امسال بخش مروری بر فیلم‌های کوتاه خود را کلاً به نمایش آثار کارگردانان جوان ایرانی اختصاص داده. سوای این در بخش مسابقه بین الملل فستیوال هم فیلم سینمایی ناپدید شدن ساخته علی عسکری اکران می شود. ناپدید شدن از 2 جوان 19 ساله به نامهای سارا و حامد می گوید که در 1 شب زمستانی با مشکلی روبرو می شوند و برای حل آن به هر بیمارستانی مراجعه می کنند یا باید سند ازدواجشان را ارائه دهند و یا برگه ای از موافقت پدر و مادرشان را.
البته چیکار کنی؟ مشکل چیه؟ بهشون توضیح بده چی شده؟
یه مدرکی با تمرهاتون می آوردی که وضعیت تحملتون رو اثبات کنه.
بعد چون خودتون انداختی توی درد سرا.
بابا منو میکشه، میفهمی؟
راه دیگه ای نداریم الان، چیکار کنیم؟
من اگه میخواستم برم همون اولش میرفت.
اولش که نمیدونستی اینجوری میشه.
علاوه بر فیلم سینمایی ناپدید شدن، 7 فیلم کوتاه داستانی از ایران هم به جشنواره ویسبادن راه یافته که جملگی در بخش مروری بر فیلم‌های کوتاه سینمای ایران نشان داده می‌شوند. این 7 فیلم عبارتند از خوابگرد ساخته بهنام عافیت، مردی که یادش رفت نفس بکشد از سامان حسین‌پور، حلزون به کارگردانی محمد توریواریان، از حسکه با عشق ساخته محمد فراهانی، 9 عدد 9 از کریم عظیمی، رویاهای آشپزخانه به کارگردانی آروین مدقالچی و بالاخره استون ساخته بهرنگ دسفولی زاده. سیومین جشنواره جهانی فیلم‌های مستقل در شهر ویسبادن آلمان 4 روز است درهای خود را به روی دوستداران سینما باز کرده. این فستیوال در 5 آذر ماه با اهدای جوایز فیلم‌های کوتاه و بلند به این دوره از فعالیت خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میتونید شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید، برنامه‌ای که هر سه شنبه در پایان مجله شامگاهی پخش میشه، تکرارش هم در مجله نیمه شب است. این هفته این برنامه رو همکارم فهیمه خضر حیدری تهیه کرده. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه جامعه رو میشنویم.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این یک مجله جامعه دیگه است از رادیو فردا. یک هفته از زلزله در کرمانشاه و نواحی مرزی غرب ایران می‌گذرد. زندگی در این مناطق ناگهان چهره عوض کرده. ناگهان شهروندانی که خانه و زندگی و کار و شرایط عادی داشتند به بی‌خانمان‌ها بدل شدند. ناگهان بسیاری از مردم عزادار عزیزانشان شدند. در روستاها و شهرهای زلزله زده مردم هستی باخته و رنج دیده بر جا ماندند. درک این واقعیت برای کودکان شاید سخت‌تر از هر کس دیگری باشد. کودکی که هنوز تعریف درستی از فاجعه ندارد، هنوز آنقدر زندگی نکرده که با رنج‌ها و خدشه‌های زیستن آشنا و آزموده باشد، ناگهان خود را در قلب فاجعه، در مرکز رنج‌های جهان پیدا می‌کند. از این کودکان چه می‌دانیم؟ بسیاری از این کودکان حتی فارسی حرف زدن نمی‌دانند و غمشان را فقط به زبان کردی بلدند بگویند. حامد فرمند، پژوهشگر حقوق کودکان:
مسئله اول تفاوت‌های بچه‌هایی است که با این شرایط مواجه شدن، یعنی تفاوت سن، تفاوت جنسی، تفاوت شرایطی که تجربه کردند. گزارش‌هایی که می‌شنویم بعضن شامل بچه‌هایی میشه که حتی خونه زندگیشون هم آسیبی رو چندانی ندیده، پدر مادرشون هم کنارشون هستن اما دچار شوک شدید هستن، و خب کنارش هم باز کودکانی هم داریم که به ظاهر ظاهراً چیزی رو بروز نمی‌دن اما می‌دونیم که با ترامای شدید از دست دادن والدینشون احیانا مواجه شدن. کودکانی که نوجوان هستن مثلا و توی سنین کمی نزدیک بزرگسالی قرار گرفتن، یا کودکانی که تو سنین کاملا خردسالی هستن و احیانا امکان تکلم ندارن، هنوز وارد فصل گفتگو کردن و صحبت کردن نشدن، هر کدوم از اینها شرایط متفاوت رو تجربه میکنن متناسب با اتفاقی که براشون افتاده. اما اون چیزی که به طور کلی مطرح هستش که اینها مجموعه شرایطی که اتفاق افتاده باعث بروز شوک، بروز تروما میشه و خب خیلی لازمه با هر کدوم از اینها بدونیم که چطور برخورد بکنیم و چطور اینها رو بتونیم حالا کمک های اولیه تو حوزه روان درمانی یا حمایت های روانی در اصل به اینها داشته باشیم.
برای کمک به این کودکان چه باید کرد؟ بهترین راه های التیام کوتاه مدت و فوریان ها چه میتواند باشد؟ آقای فرمند از اهمیت حفظ پیوند این کودکان تا حد ممکن با آدم ها و زبان و فضای مأنوس همیشگیشان میگوید.
مهمترین چیز هستش که ما بتونیم شرایط رو فراهم بکنیم که این کودکان منابع محلی و منابع نزدیکی به خودشون دسترسی پیدا بکنن. منابع نزدیکشون منظورم خانوادهشون، پدر مادر و محل بعدی نزدیکترین اقوام و بعد همسایگان و دوستان قابل اعتمادشون هست، و منابع محلی باز این افراد و گروه هایی هستن که تو اون محل هستند، مال اون منطقه هستن، فرهنگ اون منطقه رو میدونن و با اون زبان صحبت میکنن. کودکی که والدینش رو از دست داده، حالا خونه زندگیش هم احیانا از دست داده، به خصوص والدین رو وقتی از دست داده، اون منبع اصلی حمایت عاطفی و حمایت روانیش رو از دست داده، و حالا ما بهترین کاری که بکنیم اینه که بتونیم منابع دیگر رو براش پیدا بکنیم. ممکنه خانواده نزدیکی رو داشته باشه، ممکنه دوستان نزدیک داشته باشه. خب اون زبان اون بچه ها خیلی اهمیت داره، یکی از مهمترین موانع حمایت روانی توی این مرحله، به خصوص اون ناتوانی افراد غیر محلی به تکلم به زبان اونها هستش که این میتونه فشار روانی مضاعفی رو ایجاد بکنه یا امکان پذیر نباشه اون رابطه عاطفی. خب این افراد رو پیدا کردن یا این کودکان رو وصل کردن به اون گروه ها یا از حمایت‌های اونها استفاده کردن و یا خودمون به اونها وصل شدن از بهشون کمک کردن، این میتونه یکی از بهترین راههایی باشه که به این کودکان کمک بکنه.
بحران‌های ناگهانی و حوادث غیر مترقبه مثل سیل و طوفان و زلزله بستر مناسبی برای بروز و تشدید آسیب‌های روانی و اجتماعی در جامعه آسیب دیده فراهم می‌کند. بسیاری از ناظران و کارشناسان توصیه می‌کنند کودکانی که چنین تجربه‌ای را پشت سر می‌گذارند حتماً از خدمات حرفه‌ای سلامت روان و تکنیک‌های مداخله در بحران به شکل تخصصی استفاده کنند، امکانی که اگر هم میسر باشد برای همه نیست و از طرفی نیازمند گذشت زمان بیشتری است تا شاید قبل از هر چیز سقف‌های تازه‌ای بالای سر کودکان سرمازده بنا شود. با این حال گروه‌های مختلفی از کتابخانه‌های محلی و گروه‌های نمایش گرفته تا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این روزها راهی مناطق زلزله دیده شدند. کسانی برای بچه‌ها نمایش عروسکی اجرا کردند و کسانی برایشان کتاب‌هایی از جمله با موضوع رویارویی با این فاجعه هدیه بردند. با این همه همچنان جامعه شناسان هشدار می‌دهند که کودکان از گروه‌هایی هستند که آسیب بیشتری در این شرایط می‌بینند. کاظم علمداری یکی از آنهاست.
صدمات روحی و روانی که به مردم وارد میشه، به خصوص به کودکان وارد میشه، نیازمند امکانات جدیدی از امکانات تخصصی است که تنها از عهده دولت برمیاد و اگر دولت این آمادگی رو نداشته باشه عادتاً باید با منتظر باشیم که این آسیب‌ها در دراز مدت هم به مردم به خصوص کودکان صدمات جدیدی وارد بکنه.
این جامعه شناس از به هم ریختن ساختار جامعه در شرایط پسا زلزله میگوید.
همه اینها در صورتی تأثیر پذیر خواهد بود، ممکن خواهد بود و مؤثر خواهد بود که اون شبکه اصلی یا اون سازمان اصلی که دولت باید فراهم بکنه وجود داشته باشه. و می‌دونیم که در شرایط بحرانی و مدیریت بحران آماده سازی جامعه بسیار مهم هست و پیشگیری برای رخدادها یا پیامدهای بعد از اون. در این شرایط من فکر می‌کنم ساختار وقتی زلزله اتفاق می‌افته ساختار جامعه به هم می‌ریزه و اون شبکه‌ها می‌تونن به طور موقت جایگزین بشن، ولی در صورتی می‌تونن مؤثر واقع بشن که بتونن نیازمندی‌های فوری رو به مردم پاسخ بدن و به مردم برسونن.
ساختار جامعه اما ظاهراً تنها در یکی دو حوزه یا اینجا و آنجا به هم نمی‌ریزد. اینطور که مهداد سید عسکری عضو پیشین شورایاری در ایران می‌گوید، زلزله دیدگان باید مراقب اموال تخریب شده خود هم باشند. او از وظایف دهیاران و اعضای شوراهای شهر در این شرایط می‌گوید.
نهاد روحانیت نهاد سنتیه، نهاد دهیاران نهادیه که بین سنت و مدرن این دهیارانی که اخاب میشن عملا با سیستم انتخابی هست میتونن در بحث سازماندهی کمک ها، چیزی که تا امروز هم تقریبا انجام دادن، یعنی بخشی از اون دهیارانی که حداقل تونستن فعال باشن کمک های که از طریق وزارت کشور هلال احمر یا انجی های بزرگ بود و تونستن سازماندهی بکنن، بعد از میتونن در بخش های دیگه فعال بشن. به لحاظ قانونی هم میتونن. به عنوان مثال در بحث انحصار وراثت ببینید الان کلی آدم فوت شد، اینها بحث انحصار وراثتشون هست و خب کسانی که در این شهرهای کوچک و دهات و اینا هستن در خصوص بحث انحصار وراثت میتونن با نهادهای مسئول ارتباط بگیرن و در خصوص بحث انحصار وراثت کمک بکنن. ما بر همیشه بعد از زلزله ها ما دچار مشکلی هستیم، سری باندا پیدا میشن شروع میکنن به خرید زمین ها، به خرید به جابجایی در امور اوقاف، اینها رو میتونن بسیار فعال باشن و جلوی این باندها وایسن. بسیاری از خونه هایی که الان در دهات فرو ریخته از بحث بیمه ای خب جدا بوده، اینا بیمه نداشتن، اینها میتونن بحثایی رو پیش ببرن که در خصوص مباحث کمک های دولتی رو بتونن خیلی مسئولانه تر پیش ببرن، به جای اینکه از طریق همون سیستم قدیمی روحانیت یا سمی هست که مثلا پایگاه های بسیج مثلا مراجعه میشه عموما تو اینجور بحران ها واسه پخش کمک ها، کمک های پایدار، کمک های مدت دار. اینها دهیاران میتونن این حرکت رو بکنن و این رو جلوتر ببرن.
شاید همه این جزئیات و گرفتاری ها و نگرانی های پس از فاجعه است که سبب میشود بزرگترهای درگیر و آسیب دیده کمتر فرصت توجه به وحشت و هراس جدائی و مرگ در کودکان بازمانده از زلزله را داشته باشند. چه هدیه هایی میتوان برای این کودکان فرستاد؟ چگونه میتوان حالشان را کمی بهتر کرد؟ حامد فرمند، پژوهشگر حقوق کودکان:
شاید بهترین چیز وسایل خیلی ساده، بازی‌های خیلی ساده عمومی، بازی‌های فکری و حالا متناسب با سن بچه‌ها و یا کتاب باشه. اما بهترین کار و بهترین پیشنهادی که بخصوص تو این زمان، یعنی چند روزی که گذشته از زلزله، بیشتر پیشنهادی که من روش تاکید می‌کنم این هستش که با این گروه‌ها تماس بگیرید. یعنی از سر خود وسیله‌ای رو تهیه نکنیم. به نظر من این مهمترین کار، بهترین کاری که هستش که میشه کرد. به عنوان مثال کانون پرورش فکری داره اونجا فعالیت می‌کنه، جمعیت محلی داره فعالیت میکنه. هر کدوم متخصصان خودشون دارن و مهمترین ویژگیشون هستش مال اون محله.
از جمله نکاتی که رعایت آن در رفتار با کودکان بازمانده از زلزله که خانواده خود را از دست داده اند توصیه میشود، همدردی همراه با پذیرش احساسات کودکان است. کودکان را میتوان با چیزهای کوچک، مثلا یک هدیه کوچک، دلخوش کرد. اگر به مناطق زلزله زده رفته اید، آغوش خود را از کودکان و نوجوانان بازمانده از این زلزله دریغ نکنید. مرسی که این هفته هم با ما همراه بودید.